وعلى رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا وعبد القاسم محمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة مباركة إنا فتحنا قسمت های از این از آیات این سوره را تفسیر کردیم و رسیدیم به آیه هشتم یا نهم. آیه نهم می فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این آیه در سوره احزاب هم با همین عبارت و اضافه ای وجود دارد. اونجا میترماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما تو را فرستاده ایم گواه بر مردم و گواه بر امت. شاهد و شهید اینها معنی و حضور را میدهد. به گواه از اون جهت میگن گواه، یعنی به از اون جهت میگن شاهد در زبان عربی که کسی حق دارد گواهی بدهد در مورد چیزی که حاضر باشد در مورد اون، یعنی در یک واقعی را که انسان حضور دارد و احساس میکند و دل عیان او را میبیند حق دارد در مورد او شهادت بده. این مسئله در باب قضا یا در مسئله قضاوت که خوبه دانسته بشه بوده میگن شهادت به علم جایز نیست، شهادت به عین جایز است و به حس. یعنی شما اگر یه چیزی را یقین دارید ولی ندیده اید، ولی یقین دارید و شک ندارید، شما یقین دارید علیاذ بالله زید همسایه شما شراب میخورد، یقین دارید، هیچ از صد احتمال هم یه احتمال هم نمیدید که شراب نخورد، بله، ولی شما یعنی هیچ دیگه اصلا احتمالی بتونید توجیه هم بکنید ندارید، یقین دارید شراب میخورد اما حالا ندیده اید، به چشم خودتون ندیده اید. یقین دارید که فلان مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده اید. حق ندارید که این را شهادت بدید، بگید فلانی زنا کرده است یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بدید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادل‌ترین عادل‌های عالم هم باشید، عدل و عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد بر اینجور شهادت ترتیب اثر بده. رجوع کردید؟ فقط در موردی که حدیث هست از صادق علیه السلام فرمود با دستشون اشاره علی مثل ذو الشمس مثل اون که نور خورشید رو میبینی اینجور اگر باشه فقط سعادت بده غیر از این. به همین جهت کلمه شاهد را برای اونی که ما در فارسی میگیم گواه، در زبان عربی کلمه شاهد به کار میبرن، یعنی حاضر، یعنی اونی که حاضر واقع بوده، نه اونی که عالم به واقع، چون غایب از واقع هم گاهی وقتا عالم به واقع میشه ولی کافی نیست. علم به واقع ولی عن غیابن کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالا این مسئله دارستیم. یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین، که اون گروهی از مؤمنین اینجوری جز این که در مقام عصمت باشد یک کسی دیگر نمیتونه باشد. خدا پیغمبر را شاهد امت نامیده است، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت میکند و در آخرت ادای شهادت، یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همین جوری که ملائکه ما میگیم هستن ملائکه رقیب و عتید، به این ملکین رقیب و عتید اینها ناظر و شاهد اعمال ما هستن، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام، شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد، مثلا وقتی حکومت در دست داشته باشد که اگر این شأن ازش گرفتن دیگه امام نباشه، خلق بباشه از امامت. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شعر این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد بر همه امت هست، دیگه نوبت نمی رسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطاکار هست او خلافت در دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطن اون است. اینه که در این آیات قرآن می فرماید یا ایها النبی، در اون آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده ایم به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله ایست که عرض اعمال می شود بر پیغمبر یا بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه. یعنی اونها که در اون آیه می فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. این که بعد میگن و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، خیال نکنید این شهادت برای اینه که العیاذ بالله خدا نمیداند، شاهده باید بیان به اطلاع او برسانند، قاضی اینجوری، این روی اون نظام نیست. این شاهده ها هستن و تازه بازگردانده میشوید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهادت و بر همه چیز هست و اعلم است از خود شما و از خود شاهدها بر این مطلب. انا ارسلناک شاهدا، پس یک شأن از شؤون مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرا و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه‌ناخواه اینجوره، انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکت است، منتهاش در چه راهی در حرکت است و به کدوم سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه می دهند و و بشارت میدهند و نبی که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل میشوی و از چه راهی و از اون راه و از اون راه و از اون راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل میشوی. حدیثی هست که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحاب، یه عده خطوط زیادی رفت میکردن و چند خط مثل اینکه به نظرم داره یه دایره کشیدن یه همچی چیزی، چند خط رفت میکردن از نقطه به نقطه، باید یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به اون نقطه، باید یه خط دیگه کش، یه خط دیگه از این تشتر، یه خط دیگه از این تشتر، باید یکی از این دایره یکی از اون طرف. بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، فرمود این راه من است و باقی دیگر راه‌ها راه‌های من است. صراط مستقیم یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منتهی به وقت راه راست می‌گیرد به سوی مقصد، یه وقت از راه‌های کج می‌رود و پیغمبران آمده‌اند که مبشر به راه راست باشند. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر. در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید هنوز همون دو سه سال اول بود بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد، خویشاوندان نزدیک را باید انذار بکنید. در اینجا دو واقعه رخ داده است، یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که این در خانه خود حضرت صورت گرفته که دعوت کردن عده ای را که اونها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچنین 39 نفر و 40 نفر هم تو جمعیت بودن. عموهای حضرت بودن، عموزادگان بودن، عمزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودن اینها رو دعوت کردن. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم سیف بودند و رسول را که آب گوشت به اصطلاح بپزند برای اینها به ایشان آماده کردند و اون جریان که بعد ابولهب چی گفتن. یه جریان دیگر هست، انذار اقربین یه خود از اینا دورتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، چون همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بود، یعنی بنی هاشم یه تیره از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا کدام کوه بوده نمیدونم، شاید من داشته باشم، اگر نداشته باشم من یادم نمیاد، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خب وسایل امروزی نبوده که با رادیو نمیدونم با چی اعلام بکنن، گاهی خبر خیلی مهمی اگر یه کسی اطلاع پیدا میکرد مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگر میرفت میایستاد، دارم بالای صفا هم بوده، بالای همین کوه صفا، تپه صفا، اونجا میایستاد فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن که تا این را حضرت اعلام کردن، تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشن. و شنیدید که ایشان قبل از دوره رسالت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیز جمع شدن دیگر اکابر و اصاغر زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود بیدیم که ایها الناس من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشنیدیم. فرمود اگه بهتون اطلاع بدن که در پشت این کوه ها یک سپاه جراری هست و اینها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خودتون رو باور بکنید. اما گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاص نشده. تا این اقرار از اینها جایید گرفت، اما که این جمعه را فرمید که اینی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من شما را انذار میکنم که در جلو شما یک عذاب بسیار شدید دردناکی هست، اما نه جلو شما فقط در این دنیا، اگر این راهی که شما الان دارید میروید اگر همین راه را ادامه بدهید در جلو شما یک عذاب بسیار بسیار شدیدی هست. خیلی تکندنده هم این جمله. البته باز ابو لهب همونجا داد کشید که تو برای همچه هر شما را آوردی حالا اون را نمیستوی که به داد کردن. خوب، پیغمبر گواه در مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. در اون آیه بعد میفرماد و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا به اذن حق و چراغی است روشن برای مردم. خب مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در اونها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میکنه و مردم اینجا سوال میکنه. خب پیغمبر فرد خدا یا تو پیغمبر رو فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟ تؤمنو بالله و رسوله، که ایمان بیاورید، ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمان خودش اعتقاد است. فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشه. و تعذرو، و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و در اهمیت دادن به بشر است. ای بشر، بیاری خدایت برسید. خیلی درش استعطاف است، اظهار مهربانی و خیلی هم مقام است برای بشر. کنهو، حالا این تعبیر را سماش کنهو، ای بشر بیا و جهان را با هم بسازیم. بشر بیا جهان بیاری خدا، برای این که بیاری خدای خودتان برخیزید. البته این در معنا و واقع باز برمیگرده به یاری خود انسان. خودش آدم یاری میکنه، جهان را که میسازد برای خودش میسازد نه برای خدا. ولی تعبیر چنین تعبیری، یعنی اینقدر درش اشفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد. این مکرر ما گفته این که فرق بین خدا و اون شعر به نحوی که انبیا برای بشر معرفی میکنن و خدا به اون جوری که فیلسوفان، حالا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن، مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان، حالا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن، اون که شکل نمیشه زنن. خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن، یک موجودی است که فقط رابطه اینه که عالم را خلق کرده، فقط سامع عالم است. اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان. این رو دیده و اون رو بگیر، این رو بده، این رو بگیر، به من مهر ببرد، به تو مهر میبرزم، من دوست داشته باش، من تو رو دوست دارم، ما و تو با هم دیگر یکی هستیم. تنهو بسیم که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنن برای این که به خدای خودتان و پیامبرش ایمان بیاورید و برای این که بیاری خدای خودتان برخیزید. بعضی ها گفتن که از جنوبه به پیغمبر برمیگرده، ولی محسنی جواب دادن به قلیه تو تبهوه و نمیتونه تو از جنوبه بیارن و تو از جنوبه بیاری خدای خودتان برخیزید. این در آیات دیگر قرآن من تعبیر هست، این تنصر الله ینصرکم، اگر خدای خودتون یاری کنید اون هم شما رو یاری میکنه. یا مثل این که در یه جایی هم فرما اگر به خدا قرض بدهید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. عجیبه، خیلی خدا آمده از ما قرض الحسنه میخواد. کی هست به خدا قرض الحسنه بده؟ همون قرض الحسنه ای که با مردم میگیم خدا این دست خودش آورده جلو. ها، منم که آمدم از شما قرض الحسنه میخوام، بندگان من به من قرض الحسنه بدید. یعنی به مردم که قرض الحسنه میگید به من قرض الحسنه بدید. و تعذروه و توقروه و تسبقوه توبت به روح نما. و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید، تعظیم بکنید او را، تعظیم عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید، فعذروه اون یاری عملی در عمل کاری که باید بکنید اون اسمش یاری خداونده. توبت‌گروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید.